بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و کذا ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثه الی رواة الحدیث معللا بانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما بحث ولایت رو بر دو قسم تقسیم کردیم. گفتیم یه وقت هست بحث میکنیم سر این که ولی استقلال به تصرف دارد یا ندارد، یه وقت بحث سر این نیست که خودش استقلال دارد یا ندارد، بلکه بحث سر عدم استقلال غیر است به تصرف مگر به اذن ولی. این دو قسم رو و دو وجه رو اول صفحه 546 بحث کردیم. بعد جدای از بحث این که فقیه آیا این ولایت ها رو داره یا نداره، این بحث رو مطرح کردیم که اولا اصل اولیه در هر دو مورد عدم ولایت است. یعنی اصل این است که هیچ کس این ولایت رو نداشته باشه. بعد اومدیم گفتیم پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام این ولایت رو به ادله اربعه دارن. البته ادله اربعه‌ای که سابقا آوردیم مربوط بود به اون نوع اول از ولایت که بحثش گذشت و تمام شد. بعد وارد نوع دوم از ولایت شدیم، یعنی عدم استقلال غیر به تصرف مگر به اذن پیغمبر و ائمه، و داشتیم ادله این رو بررسی می کردیم که آیا اهل بیت عصمت و طهارت ولایت از نوع دوم رو دارن یا ندارن. یکی از ادله ای که دوستان تا به حال آوردیم اون آیات و روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که ائمه معصومین علیهم السلام اولول امرند، ولات الامرند، که اینم یه روایت مفصلی داشت، روایت رو هم براتون خوندم. و اما نمونه دوم، نمونه سوم، نمونه چهارم، نمونه پنجم، اینا دیگه اجازه بدید تو این فضا خوندنیه، اینا رو بخونیم. فقط میخواستم بیارمتون با این یکی دو روز فاصله تعطیلی آخر هفته بیارمتون تو فضای بحث. ما داریم چی رو ثابت میکنیم؟ ولایت نوع دوم را. ولایت نوع دوم یعنی عدم استقلال غیر به تصرف مگر به اذن پیامبر و ائمه. میخوایم اینو اثبات کنیم برای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. پس یک نمونه رو براتون عرض کردیم از روایات، نمونه دوم. و کذا ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثه الی رواة الحدیث. متن روایت دوستان بعدن خواهد آمد، اینجا بخشش رو ذکر کرده. متن روایت اینه: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. که این متن به طور کامل صفحه 555 اومده، اما الان که 549 هستیم فقط اون تیکه آخرش آورده. ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثه الی رواة الحدیث معللا بانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ببینید امام معصوم علیه السلام فرمود شما در وقائع حادثه برید سراغ رواة حدیث، برید سراغ فقها. چرا؟ چون انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. دوستان حجتی علیکم یعنی چی؟ یعنی دیگران اگر بخوان کاری انجام بدن باید بیان از من اجازه بگیرم، اونا حجت منن و من این اجازه رو بهشون دادم. و لذا میگه فانه دل علی ان الامام هو المرجع اصلی. یعنی اگر فقیه هم ولایتی دارد این ولایت چه از کی گرفته؟ امام. از امام گرفته، یعنی اصل کاری امامه. پس هر کی میخواد کاری رو انجام بده تو این زمین ها باید بره سراغ کی؟ سراغ امام علیه السلام. روایت سوم و ما انل علل، علل و شرایع مرحوم، بگید صدوق، به سندهی علل فضل ابن شازان ان مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام فی علل حاجت الناس علل امام. امام علیه السلام طبق این روایت داشتن علت نیاز مردم به امام رو بیان میکردن، علت هایی که مردم به امام نیاز دارن چی هست. حیث و قال بعد ذکر جملت من العلل، یه سری علل رو گفتن، بعد اینطور فرمودن و منها، یعنی من العلل احتیاج مردم به امام، از اون علت ها اینه، انا لا نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل، شما پیدا نمی کنید، ما پیدا نکردیم فرقه ای از فرقه ها را، ملتی از ملل را که آشو و بقو الا بقیم و رئیس. شما هیچ گروه و قبیله، ملت، هیچ فرقه ای را می شناسید که اینا زندگی کرده باشن، باقی هم مونده باشن، اما قیم و رئیس نداشته باشن؟ امکان نداره. یعنی هیچ فرقه ای، هیچ فکری، هیچ عقیده ای، هیچ ملتی، اینا نمیتونن بدون قیم و رئیس باقی بمونن. آشو و بقو الا بقیم و رئیس. پس هر ملتی، هر قبیله ای، هر گروهی، هر دینی، هر اعتقادی چی میخواد؟ قیم و رئیس میخواد. لما لابد لهم منه فی امر الدین و الدنیا، به خاطر اینکه چاره ای نیست برای اونها از این قیم و رئیس در امر دین و دنیا. فلم یجز فی حکمت الحکیم، حالا که هر گروهی رئیس میخوان، ها، فلم یجز، مجاز نیست در حکمت خدای حکیم، ان یترک الخلق بما یعلم، که مردم رو، مخلوقات رو بعد از پیغمبر اکرم رها کرده باشه، بگه هر جور خودتون دلتون میخواد تصمیم بگیرید. ها، انه لابد لهم منه بما یعلم انه لابد له منه، یعنی به چیزی که خودش میدونه که عرض کنم حتما اینا بهش نیاز دارن، ولا قوام لهم الا بهی، هیچ قوامی برای این مردم نیست مگر به همون قیم و رئیس. خب قیم و رئیسی که اینقدر نقش داره برای بقای این قبیله و ملت و دین، حتما خدا درش دخالت کرده. پس معلوم میشه خدا اینجا این، عرض کنم خدمتشون، قیم و رئیس رو برای گروه شیعه، عرض کنم، تعیین فرموده، برای مردم تعیین فرموده. اینم یه نشانه دیگر و یک دلیل دیگر بر این که امام معصوم علیه السلام قیم و رئیس مردمه و مردم باید تو اموراتشون و قیم و رئیسشون مراجعه کنن. اینم بله، آیا چه قیم و رئیسیه که اذن ازش نمیگیرن؟ رجوع کنن یعنی چی؟ بفرمایید. بله، نه ببینید، تو همه چی نه، اینو الان خواهیم گفت. ببینید تو همه چی نه، یه سری امور، امور شخصیه شماست که دلیل عام داره. شما میخواید نماز بخونی، آن لازم نیست بری اجازه بگیری. میخواید روزه بگیری، لازم نیست بری اجازه بگیری. میخواید پسر تو داماد کنی، لازم نیست بری عرض کنم اجازه بگیری. این امور شخصی است، اما در اموری که حالا چند سطر بعد خود ایشون میگه، اموری که هر قوم و قبیله ای اگر بخواد اون رو انجام بده میره سراغ رئیسش، تو اون امور ما باید بریم سراغ امام علیه السلام. این حدود محدودش رو اجازه بدید، اونو از ادله خاص استفاده میکنیم، از این ادله ای که بعد. اما اجمالا مورد به مورد شما ممکنه بگید آقا تو تقاص دلیل خاص میخواد، اب نداره، تو تقاص دلیل خاص میخواد، اما اجمالا این که در امور عام ما باید به امام رجوع کنیم، از این ادله در میاد. هذا مضافا الى ما ورد فی خصوص الحدود و التعزیرات و الحکومات و انحال امام المسلمین. این چهارمین در واقع نمونه است برای روایاتی که دلالت میکنه بر این که تو این امور ما باید بریم سراغ کی؟ باید بریم سراغ امام و از امام اجازه بگیریم. اون چه وارد شده در خصوص حدود، یعنی اگر کسی بخواد حد جاری بکنه، تعزیرات، بخواد تعزیر بکنه، حکومات، بخواد قضاوت کنه بین مردم، باید بره سراغ امام و انحال امام المسلمین، که روایات خاصی داره. من یه نمونه روایتشو براتون بخونم که دیگه ایشون متن روایتشو نگفته. داره سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، امام صادق علیه السلام فرمود بپرهیزید از قضاوت بین مردم، قضاوت نکنید، هر کی هر کی نباید قضاوت کنه. انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، این قضاوت فقط مال امامی است که عالم به قضاوت باشه، عادل در بین مسلمین باشه، العادل فی المسلمین. خب اینم یک نمونه از روایات. روایت پنجم و در واقع آخرین نمونه از روایات اینه و فی الصلات علی الجنائز. این فی الصلات رو دوستان عد کنید به فی خصوص، یعنی مضافاً الی ما ورد فی الصلات علی الجنائز من ان سلطان الله احق بها من کل احد. آخر روایت باز داره که میتی که ولی ندارد، آخه میتی که ولی داره، مثلا پسر بزرگش هست میشه ازش اجازه گرفت، برادری داره، پدری داره، میشه ازش اجازه گرفت، ولی این میته، خب اونجا از ولی میت اجازه میگیره آدم نماز میخونه. اما میتی که ولی نداره گفتن امام باید اجازه بده، یا خودش نماز بخونه یا امام اجازه بده. مثلا تو روایت داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این دیگه تو متنشو تو کتابتونم ذکر نکرده براتون میخونم، اذا حضر الامام الجنازه فهو احق الناس بالصلاه علیها، فهو احق الناس بالصلاه علیها و فی الصلاه علی الجنائز من ان سلطان الله احق بها من کل احد. یا یه روایت دیگه داره اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن فهو احق بالصلاه علیها. وسائل جلد 13 صفحه 114. یه روایت سوم شو براتون خوندم و یک روایت چهارم شو، روایت شو ببینید اونجا روایت زیاد داره. و غیر ذالک مما یعصر علیه المتتبع. یعصر دوستان یعنی دست پیدا میکنه، یعنی میخواد بگه ما 5 تا نمونه شو براتون ذکر کردیم، شما اگر تتبع بکنید، جستجو بکنید، روایات دیگری رو هم در این زمینه پیدا خواهید کرد. خب و کیفکان، این کیفکان دوستان کنارش بنویسید، چه این ادله فوق را شما مناقشه بکنید یا نکنید. مرحوم شیخ میفرماید برای ما مسلمه فلا اشکال فی عدم جواز تصرف فی کثیر من الامور العامه بدون اذنهم و رضا. این برای ما مسلم است که هیچ اشکالی نیست در این که جائز نیست تصرف در بسیاری از امور عامه. دوستان این امور عامه که میگه یعنی امور شخصیه رو بذارید کنار، واجبات عینیه و واجبات کفاییه که دلیل خاص داره اونا رو بذارید کنار، امور عامه مثل حدود و مثل دیات و مثل عرض کنم وقفی که متولی خاص ندارد و مثل صغیری که ولی ندارد و این امور عامه، عرض کنم تصرف درش جائز نیست مگر عرض کنم امام اذن بده، مگر امام رضایت داشته باشه، بدون اذن و رضایت اونها جائز نیست. لکن یه لحظه حواستون باشه، یه لحظه حواستون به من باشه، ببینید دوستان ایشون تو این لکن چی میخواد بگه. میخواد بگه ما اجمالا پذیرفتیم که بسیاری از امور عامه اذن امام رو میخواد، ما اجمالا این رو بلا اشکال پذیرفتیم، گفتیم هیچ بحثی وجود نداره که در بسیاری از امور عامه اذن امام رو میخواد، رضایت امام رو میخواد. اما اگر یه کسی به ما بگه آقا آیا دلیل عام میدارید که به این دلیل عام ثابت بکنید همه چی نیاز به اذن امام داره الا ما خرج به دلیل، یعنی به یک روایت عامی، به یک دلیل عامی ما بخوایم ثابت کنیم همه امور عامه نیاز به اذن امام داره الا ما خرج به دلیل، ایشون میگه ما یه همچی دلیل عامی نداریم. ببینید فرقش با قبل از لکن چیه. قبل از لکن گوه اجمالا بسیاری از امور عامه اذن امام رو میخواد، این بسیاری یه ادعاست. یه وقت میگه آقا چرا میگید کثیر، بگید همش الا ما خرج به دلیل، یعنی ما یه دلیل عام میداریم که این دلیل عام ثابت میکند در همه امور عامه ما باید اذن امام رو داشته باشیم الا ما خرج به دلیل. ایشون میفرماد ما یه همچی عامی رو نداریم، فقط یه نکته رو داریم و اون نکته اینه که شما به صورت عرفی برید تو مردم، قبائل مختلف برای خودتون یه رئیسی دارن، کشورهای مختلف برای خودشون یه پادشاهی، یه رهبری، یه رئیس جمهوری حالا به عرض کنم معنای امروزی دارن. مردم تو چه اموری خودشون عمل میکنن، تو چه اموری میرن سراغ رئیس قبیله؟ مردم یه تفکیک قائلن دیگه. مردم الان مثلا فرض کنید یه قبیله ای، فرض کنید یه رئیس قبیله داره 2000 نفر هم مثلا جمعیت اون قبیله است. خب این مردم بخوان مثلا دخترشون رو شوهر بدن، بخوان پسرشون رو داماد کنن، بخوان مثلا فرض کنید برنج بخرن، تو خرید و فروششون، توی عروسی کردن، داماد کردنشون، توی کار شخصیشون، تو این امور از رئیس قبیله اجازه میگیرن یا نمیگیرن؟ نمیگیرن. هیچ آدم عاقلی تو این امور نمیره از رئیسش اجازه بگیره. اون رئیس هم توقع نداره تو این امور برن ازش اجازه بگیرن. اما همینجا اگر یه کسی رو به خاطر یه کاری بخوان بخوابونن، شلاقش بزنن. اینجا دیگه بدون اینکه به رئیس قبیله بگن حق یه همچه کاری رو ندارن. یعنی ایشون میخواد بگه اگر شما برید سراغ عرف، یه رئیس قبیله رو تصور بکنید، یه مثلا 1000 نفر 2000 نفر زیر مجموعهش رو تصور کنید، ببینید عرفاً اینا تو چه اموری به رئیسشون مراجعه میکنن. ایشون میفرماید در بحث امام علیه السلام در همه اموری که مردم معمولاً عرف است که به رئیسشون مراجعه میکنن، تو همه اون امور ما هم باید بریم سراغ اذن و رضایت امام، و بدون اذن و رضایت امام حق تصرفات اینجوری رو نداریم. یعنی یه ملاک داد به ما برای اون امور عامه. گفت ملاکش همین نگاه عرفی است که شما عرفاً ببینید مردم کی به رئیسشون مراجعه میکنن و کی به رئیسشون مراجعه نمیکنن. خب حالا سوال، ممکنه ما یه مواردی رو یقین بکنیم که باید به رئیس مراجعه کرد، بگیم خب تو این امورم پس باید به امام مراجعه کرد، اذن و رضایت امام رو لازم داریم. اما اگر شک کردیم چه کار کنیم؟ اگر شک بکنیم که آیا اذن امام، رضایت امام لازمه یا نه، اینجا رو چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرماد دو صورت داره. یه وقت اطلاقاتی وجود دارد که دلالت بر جواز تصرف بدون اذن امام داره، یا دلالت بر منع تصرف داره. اطلاقی که بخواهد این اطلاق به ما بفهمونه جائزه یا جائز نیست، جواز تصرف بدون اذن امام یا عدم جواز تصرف بدون اذن امام، اگر یه همچه اطلاقاتی وجود داشته باشه که طبعا چه کار میکنیم؟ به اون اطلاقات عمل میکنیم. اگر وجود نداشته باشه طبق روال همیشگی فقه باید بریم سراغ اصول عملیه. فقط باز یه نکته اینجا در اصول عملیه وجود داره، و اون این که دوستان ما وقتی میگیم تو اینجور موارد باید بریم از امام اذن بگیریم، فرضمون این است که امام معصوم حاضره یا حاضر نیست. فرضمون اینه که حاضره و میتونیم بریم اذن بگیریم، چون اگر حاضر نباشه که اذن معنا نداره، کشف رضایت معنا نداره، مگر از طریق روایات که روایات من فرض کردیم بررسی کردیم، شک کردیم. خب اگر ما بر اساس روایات شک کردیم، در فرضی جا داره که ما بگیم از لازمه یا از لازم نیست که امام معصوم حاضر باشه. ایشون میفهمد در فرض حضور امام معصوم دیگه اصل عملی معنا بگید نداره. چرا؟ چون اصل عملی مال چیه؟ مالا رفع تحیر است. خب من وقتی امام رو دارم میتونم برم از امام علیه السلام سوال کنم که آقا تکلیف من چیه؟ تکلیف رو که امام معلوم کرد برای من حجت دیگه، یقین حاصل میشه. خب یقین که حاصل شد دیگه شک ندارم بخوام برم سراغ اصول عملیه. نگاه کنین، نعم عذرخواهی میکنم خوندم قبلشو، و کیفکان، و کیفکان تا لاکن خوندم درسته؟ و کیفکان، چه ادله فوق رو ما بپذیریم چه مناقشه کنیم، فلا اشکال فی عدم جواز تصرفی کثیر من الامور العامه بدون اذن و رضایت امام علیه السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، لاکن لا عموم یقتضی اصالت توقف کل تصرف علی الاذن. یه عامی اگر شما دنبالش میگردید که این عام اقتضا بکند اصل توقف هر تصرفی رو بر اذن، الا ما خرجه به دلیلی، همچه عامی نداریم. یعنی مرحوم شیخ معتقد است یه دلیل عامی که این دلیل عام به ما بگه اگه تو شک کم کردی باید بری اذن بگیری، نداریم. گرچه اجمالا میدونیم در بسیاری از موارد نیاز به اذن امام علیه السلام وجود داره، اما عمی که همه جا رو بخواد ثابت کنه نداریم. بعد با این نعم دوستان میخواد یه قاعده بده دستمون، گفت عام نداریم اما با این نعم میخواد چیکار کنه؟ یه قاعده بده دستمون. نعم، این نعم دوستان استدراک از همین لکن لا عموم است. الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم. دوستان رفت سراغ کی؟ رفت سراغ عرف. میگه شما برید سراغ عرف، اموری که رجوع میکنن در اون امور هر قومی به رئیسشون. یعنی وقتی شما میرید سراغ یه قبیله ای که رئیس قبیله دارن، اینا معمولا تو چه اموری رجوع میکنن به رئیسشون اجازه میگیرن، تو چه اموری رجوع نمیکنن؟ این تفکیک عرفی رو لحاظ کنید. تو این امور میگه لا یبعد الافتراط فیها. یه جورایی ها اون عموم بالایی که گفت لا عمومه خواست اینجا چکارش کنه؟ اثباتش کنه. میگه تو این موارد افتراط وجود داره. افتراط وجود داره یعنی تو این موارد ما هم باید بریم از امام علیه السلام اذن بگیریم و اجازه بگیریم. به مقتضا کونهم اولو الامر، به مقتضای این که اهل بیت عصمت و طهارت طبق روایات ما اولو الامرن، ولاته یعنی ولات امرن، والمرجع الاصلی، مرجع ولات اولو الامر، این صفه عطف به هم دیگه است. یعنی به مقتضا کونهم اولا اولو الامر ولات الامر و کونهم المرجع الاصلی فی الحوادث الواقع، اینا اشاره به اون آیات و روایاتی است که صفحه پیش خوندیم. والمرجع فی غیر ذلک، مرجع در غیر این موارد، یعنی غیر اموری که یرجع مردم درش به رئیسشون، غیر ذلک یعنی غیر اون اموری که بالا گفتیم، من موارد شک الى اطلاقات ادله تلک التصرف. یعنی اگر شما شک کردید باید برید سراغ اطلاقات، از اطلاقات استفاده کنید. البته ان وجدت، اگر اطلاقی پیدا بشود. خب اطلاقات بر چی؟ علل جواز اولمن. دوستان علل جواز اولمن رو قید ان وجدت نگیرید. این ان وجدت یک جمله معترضه بود تمام شد. علل جواز قید اون اطلاقاته، یعنی اطلاقاتی که اطلاق دارن بر جواز یا اطلاق دارن بر من. جواز به عمل بدون اذن امام یا منع عمل بدون اذن امام. اگر یه همچه اطلاقاتی داشتیم که خب به اطلاقات عمل میکنیم، و الا، و الا یعنی اگر اطلاقاتی بگید لم توجد، اگر اطلاقاتی یافت نشد، فعل الاصول العملیه، باید بریم سراغ اصول عملیه. تا میگه اصول عملیه یه اشکال به ذهنش میرسه، میگه لکن حیث و کان الکلام فی اعتبار اذن الامام او نائبه الخاص مع تمکن از اون امام یا اذن امام، خب لم یجوز اجراء الاصول. وقتی که بحث ما، کلام ما در اعتبار اذن امام یا اذن نائب خاص امام است، در چه صورت؟ در صورت تمکن از اذن امام یا اذن نائب خاص. خب اگر ما تمکن از اذن امام یا نائب خاص داشته باشیم دیگه لم یجز اجراء الاصول، اصول عملیه دیگه معنا نداره. دوستان چرا اصول عملیه معنا نداره؟ شما بگید. اصول عملیه مجرا شکه، وقتی امام حاضر و من میتونم برم سوال کنن دیگه جای شک باقی نمیمونه که بخوام برم سراغ اصول عملیه. لأنها یعنی اصول عملیه لا تنفع مع التمکن من الرجوع الى الحجه، وقتی من میتونم برم سراغ حجت، حجت عصر، ازش سوال بکنم و مشکلمو حل بکنم دیگه جای اصول عملیه نیست. و انما تنفع این اصول عملیه مع عدم التمکن من الرجوع الیها، الیها یعنی الى الحجه، لبعض العوارض. که حالا این بعض عوارضی که مانع میشه برای تمکن از رجوع به حجت ممکنه تقیه باشه، ممکنه غیبت امام عصر علیه السلام باشه یا امور دیگر. چرا؟ بله بله، اطلاقات حجتن ولو در زمان حضور امام. یعنی امام علیه السلام یه سخنرانی کرد و من از کلام امام در مقام بیانها اطلاق گیری کردم، کفایت لازم نیست هر اطلاقی رو برم بپرسم که آقا این قید رو داشت یا نداشت. اطلاقات حجت است حتی در زمان حضور امام. دیگه متوجه نشدم. یعنی ممکنه بگیم تو این امور اعتراض داره دیگه، عمومیت داره. یعنی هر جایی که مردم به رئیس قبیلشون برای اجازه گرفتن رجوع میکنن، ما هم اگر تو دینمون مسئله اینجوری پیش اومد باید بریم سراغ امام اذن بگیریم. دوستان بزرگوار، اون چه که ما در جلسات گذشته تا اینجا بحث کردیم در مورد ولایت بگید معصومین علیهم السلام بود، پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت طاهره، ایشون میفرماید که خوب دقت کنید، ایشون میفرماید که خب این بحث برای من و شما شیعه هم مسلم بود هم روشن بود، خیلی مشکل اعتقادی من و شما تو این زمینه نداریم، گرچه حالا بعضیمون ممکنه مشکل علمی داشتیم، بعضی از این ادله رو مورد توجهمون نبوده، اینا رو دیدیم، اما از این به بعد ایشون میخواد بره سراغ فقیه مجتهد جامع شرائط فتوا و ولایت مجتهد جامع شرائط فتوا رو اثبات کنه. من از الان براتون عرض بکنم بحث مرحوم شیخ در مورد ولایت فقیه به معنایی که امروزه من و شما به کار میبریم که ولی فقیهی حکومت دستش باشه حتما بگید نیست. شما زمان خود مرحوم شیخ انصاری رو فرض بکنید که فقیهی در رأس حکومت مثل امروزه نبوده، تو اون فضا ولی فقیهی که ما میگیم یعنی چی؟ یعنی هر فقیهی که بگید جامع شرایط افتا باشه. میخوام بگیم اگه 100 تا مجتهد 1000 تا مجتهد هم بودن این بس مال همه شونه، نه مال فقط شخصی که در رأسه بگید حکومت قرار داره، گرچه اون هم جزء بحث مرحوم شیخ هست، اما فقط اون نیست که ما ذهنمون بره سراغ شخص ولی فقیهی که در رأس حکومت قرار داره و یک نظام عرض کنم اسلامی تشکیل داده، اون الان به خصوص محل بحث ما نیست، بحثمون عامه. اینو توجه بکنید که ذهنتون نرس سمت خاصی به واسطه عرض کنم اون چه که امروزه در جامعه ما مورد بحثه. مرحوم شیخ دوستان میفرماید که ما نسبت به ولایت مجتهد و فقیه جامع الشرایع، جامع شرایط فتوا، باز اون دوتا وجهی که در مورد ولایت داشتیم جدا جدا میخوایم بحث کنیم. یک وجهی که سابقا مطرح کردیم، وجه اول کجا بود؟ کمکم کنید دوستان، کجا بود؟ اونجایی که آیا فقیه خودش استقلال در تصرف دارد یا استقلال در تصرف نداره، این رو میخوایم بحث کنیم ابتدا. کار به این که دیگران اگر بخوان تصرف کنن اذن از فقیه لازم است یا لازم نیست فعلا نداریم، اونو بذارید کنار. فعلا میخوایم صحبت کنیم در مورد این که فقیه جامع الشرایط فتوا، مجتهدی که جامع شرایط فتواست، آیا ولایت داره که خودش مستقلا عمل کنه یا یه همچی ولایتی نداره. مرحوم شیخ نظرش اینه، دقت کنید، ایشون میفرماد ما دلیل عامی که بخواد این ولایت را برای فقیه و مجتهد ثابت بکنه به نحوی که برای پیامبر بود، به نحوی که برای امام معصوم علیه السلام وجود داشت، یه همچی دلیلی نداریم. دقت کنید، دوباره عرض میکنم، مرحوم شیخ نظرش اینه که ما دلیل عامی که بخواهد ولایتی را برای فقیه ثابت بکند مثل ولایتی که پیغمبر اکرم داشت، مثل ولایتی که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن، ایشون میفرماد ما همچی دلیلی نداریم الا یه دست روایات، که این روایات رو به تعبیرشون بعضی ها خیال کردن که دلالت بر ولایت عامی فقیه دارد. 10 تا روایت ایشون میشماره، البته روایت کوتاه کوتاه. فعلا اجازه بدید تا اینجا این 10 تا روایت رو براتون متنشو بخونم تا بعد بگم بهتون مرحوم شیخ چی میگه. ما دوستان تو این بحث هم فرمایش مرحوم شیخ رو بحث خواهیم کرد، هم فرمایش مرحوم امام رو، گرچه مرحوم امام دوستان توی کتاب مکاسب مطلبی نیاورده اینجا، اما به جهت این که نظرات خاصی مرحوم امام داره و ادله محکم و مستدلی مرحوم امام داره، من بخشی از عبارات امام رو اینجا براتون میخونم که هم حدود و ثغور ولایت فقیه مرحوم امام روشن بشه براتون، هم فرمایش مرحوم شیخ روشن بشه. فعلا اساس این روایات رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، و بل جمله فلا یهمن التعرض لذالک، و بل جمله فلا یهمن التعرض لذالک. ایشون میفرماد تعرض به این مسئله برامون مهم نیست. لذالک یعنی چی؟ یعنی بحث ثبوت ولایت برای ائمه معصومین. چرا؟ چون وقتی معصوم علیه السلام خودش حضور داشته باشه، تکلیف ما رو خودش معلوم میکنه. حالا ما هی بحث فقهی بکنیم خیلی ثمر چندانی نداره، چون امام معصوم که حضور داشته باشه یه بار خدمتش میرسیم میگه ما واسه کجا مراجعه کنیم کجا نکنیم، خودش تکلیف اونو معلوم میکنه. اذا خیلی مهم نیست این بحث برای ما. انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه به احد الوجهین المتقدمین. اون متقدمین همون صفحه 546 که دوتا وجه رو عرض کردیم، یکی استقلال ولی به تصرف، یکی عدم استقلال دیگران به تصرف مگر به اذن فقیه، که این دوتا وجه رو اونجا عرض کردیم. اما الولای علی الوجه الاول، دوستان این اما الولای علی الوجه الاول ثانیش کجا میاد؟ آخر صفحه 553، سه صفحه بعد از پایین سطر پنجم داره بقی الکلام فی ولایته علی الوجه ثانی. تا اونجا ما وجه اول رو بحث میکنیم، یعنی استقلاله فی التصرف. ایشون میفرماد ولایت به وجه اول هلم یثبت به عمومن، ما به یک دلیل عامی این ولایت برامون ثابت نیست، اداما الا اون روایاتی که ربما یتخیل من اخبار وارده فی شأن العلماء، اخباری که وارد شده در شأن علما رو بعضیا دلیل قرار دادن برای اثبات عموم ولایت فقیه که مرحوم شیخ میخواد نپذیره. خب اون روایات چیان؟ حالا شما خودتون کلاتون رو قاضی کنید ببینید حرف شیخ درسته یا حرف شیخ درست نیست. ایشون میفرماد 10 تا روایت ما اینجا ذکر میکنیم، البته آخرش هم به 10 تا اکتفا نمیکنه، آخرش میگه الا غیر ذلک، یعنی روایات دیگری هم داریم. روایت اول ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان پیغمبرانن و زاکه. میدونی دلیلش چیه؟ ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا دینار و درهم ارث نمیگذارن، ولکن ورثوا احادیث من احادیثهم، اون چه از خودشون انبیا به جا میگذارن احادیثی است، فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر، یعنی اون کسی که این احادیث رو بلد بشه اخذ به حظ وافر، و طبیعتا دیگران هم باید بیان از این بپرسن. اون کسی میخواد استدلال به این روایات بکنه اینجوری استدلال میکنه. بله خب دوم و ان العلماء امناء الرسل، روایت دوم این است که علما امین پیغمبرانند. امینن یعنی چی؟ ببینید مستدل به این روایات چجوری میخواد استدلال کنه، میگه چون اینا امینن لذا دیگران اگر بخوان حرفی را از رسول بشنون که رسول نیستن باید بیان سراغ علما، چون علما امین انبیا هن، وقتی انبیا در دسترس نبودن مردم باید به علما رجوع بکنن. و قوله علیه السلام، و قوله علیه السلام مجار الامور بید العلماء بالله، مجاری امور در دست علماء بالله است. الامناء علی حلاله و حرامه، امناء بر حلال و حرام. این الامناء دوستان در واقع صفت دومه، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، صفت العلماء به ید اون علمایی است که امناء بر حلال و حرام الهی هم. دلیل چهارم، روایت چهارم، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل. و فی المرسلت المرویه فی الفقه الرضوی ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، که اینم شبیه روایت قبلیست. و قول امیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به، اولای مردم به انبیا اون کسی است که عالمتر از همه مردم است به اون چه که انبیا آوردن. بعدم این آیه رو میاره ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اول الناس به حضرت ابراهیم اون کسانی هستند که از ابراهیم تبعیت کردن. و این تبعیت کردن صرف تبعیت طبیعتاً نیست، اونایی که ان علمن تبعیت کردن و علم به ماجاو دارن بر اساس این روایت. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثاً، پیغمبر اکرم یه وقتی سه بار فرمودن اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی. بعد یه کسی گفت آقا و من خلفا اوکی یا رسول الله، این خلفایی که شما میفرمایید کیان؟ قال الذين ياتون بعدي و يروون حديثي و سنتي، یعنی فقها. روایت هشتم، و قوله علیه السلام فی مقبولت ابن حنزله قد جعلته علیکم حاکما، این که امام علیه السلام فرمود من فقها رو، یعنی اون روات حدیث را بر شما حاکم قرار میدم، یعنی چی؟ یعنی اونا ولایت دارن. اگه اونا ولایت نداشته باشن و مردم تو امورشون لازم نباشه به علما رجوع بکنن، که معنا نداره امام بفرماد قد جعلته علیکم حاکما. و فی مشهورت ابی خدیجه، در مشهوره ابی خدیجه هم که سابقا خوندم داره جعلته علیکم قاضیا، یعنی من قرار میدم این فقها رو، این روات حدیث را بر شما قاضیا. و همچنین قول امام عصر علیه السلام که فرمود هم حجتی علیکم و انا حجت الله، هم حجتی علیکم و انا حجت الله الا غیر ذلک مما یظفر به المتتبع. یعنی روایات دیگری هم وجود داره که اگر متتبع تتبع بکنه به اونها دست پیدا خواهد کرد. مرحوم شیخ انصاری، دوستان یه لحظه خوب حواست به من باشه، مرحوم شیخ انصاری دلالت، دقت کنید چرا میکنم، دلالت این روایات را برای اثبات ولایت برای فقیه به نحوی که برای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام ثابت است را قبول نداره. چرا قبول نداره؟ ایشون معتقد است که ما سیاق این روایات رو که توجه بهش میکنیم، قبلش بعدش اینا را که توجه میکنیم، متوجه میشیم که این روایات میخواد بگه مردم توی احکام، بگید، شرعیه باید به فقها رجوع کنن، نه تو همه چیز. آخه ببینید یه لحظه شما میگید آقا مسئله شرعیتون رو برید از علما بپرسید، یه حرفه. یه وقت هست میخواید فقیه رو والی قرار بدید، شأن ولایت برای فقیه با شأن، بگید، مقلد بودن که مردم در احکام شرعیشون صرفا به اینها رجوع بکنن متفاوته. لذا در شأن فقاهت و مقلد بودن فقها، دوستان احدی از فقها اختلاف نظر ندارن، همه میگن مردم تو امور شرعی و احکام شرعیشون باید به فقها رجوع کنن. صحبت سر این قسمت نیست، صحبت سر چیه؟ اون ولایت است که ما بگیم فقها بر اموال و انفس مردم، بگید، ولایت دارن، همون ولایتی که پیغمبر اکرم و امامان معصوم داشته. این رو ایشون میگه از این روایات در نمیاد، و لذا دوستان در بعضی از روایات داشت الامنا علا حلالهی و حرامهی، یعنی یه قیودی داره که ایشون میگه زیل صدرش، ارز کنم سیاقش ایناست، یه قرائنی وجود داره که ایشون میگه اینه، نه اون ولایتی که بعضیا خواستن ثابت کنن. لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقها او صدرها او زیلها یقتضی الجزم. ایشون میفرماد انصاف، عرض کنم، اقتضا میکند که ما جزم پیدا کنیم به انها، به این که این روایات، این روایات دهگانه و اشباه و نظائرش، فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکامش شرعیه. یعنی چی؟ یعنی حیث، بگید، مقلد بودن اینها رو داره ثابت میکنه، میگه آقا مردم تو امور شرعیشون باید مراجعه کنن به اینها. لا کونهم کن نبی ولائمه فی کونهم اولا بالناس فی اموالهم، نه اینکه فقها مثل نبیان، مثل ائمان، در اینکه نبی و ائمه اولای بناس بودن در اموالشون، بعد یک کسی بخواد همین رو ثابت بکنه برای فقها. این فلو طلبه یه مثالیه دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مردا فرمایش امام وقت میشه براتون.